أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بحث در آیاتی است که در رابطه با قوم بنی اسرائیل آمده است. روحیات و خصلت‌های گوناگونی بنی اسرائیل در برابر حضرت موسی علیه السلام و دینش از خودشون ظهور دادند. لذا شاید بیشترین قوم در بحث‌های قرآنی قوم حضرت موسی علیه السلام باشد که در مواقع مختلفی قرآن کریم به حالات و مسائلی که بین حضرت موسی علیه السلام و این قوم جاری شده است متذکر می شود، که هم برخورد اونها را عمدتاً نشون میده و هم این که نکات تربیتی از این نقل مطالب استفاده می شود، که عمدتاً قرآن کریم قصد اولیه‌اش از ذکر این قصه ها برای تنبه آیندگان است که از خصوصیات اخلاقی این اقوام که به مشکلاتی برخورد کردن تنبه پیدا بکنند، در آینده این گونه نباشند تا به مشکلات برخورد کنند. و همچنین وقتی اوصاف شریفه انسانهایی رو بیان میکنه. لذا در این چند آیهی که مرحوم علامه رضوان الله علیه حدود 15 آیه اینجا ذکر میکنند، اون کرامتهایی رو که خدای متعال، بعضی از کرامت هایی که خدای متعال برای بنی اسرائیل ظهور داده است و برخوردی که اونها با این کرامت ها کردند رو بیان می فرماید و اون مجازاتی که در دنیا اینها در اثر برخورد ناگوار با این کرامت های الهی از جمله خود تورات انجام دادند رو بیان می کنند. اولین مطلبی رو که در این قسمت از آیات ذکر می کنند، اون بالا بردن کوه تور است بالای سر بنی اسرائیل. اول متذکر می شوند که ما میثاق بنی اسرائیل رو گرفتیم. میثاق خب قهرن روشنه، مبنی بر تعهد نسبت به التزام به دین حضرت موسی علیه السلام و پایبند بودن نسبت به این دین، نقض نکردن این دین. که بعد از بیان رفع طور بار که خذوا ما آتیناکم، تقریبا این میثاق رو بیان میکنه که مضمونش چیه. مرحوم علامه رضوان الله از این سیاق آیه این رو میخوان استفاده بکنن که خدای متعال یک پیمانی از بنی اسرائیل گرفته است مبنی بر این که اگر ما هدایت رو فرستادیم شما در حال میپذیرید یا نه. اونها این پیمان رو امضا کرد. برای تثبیت حقانیت این پیمان یک معجزه ای برای ایشان نشون داد. معجزه بالا بردن کوه توره که به گونه ای معجزه است و از طرفی هم تهدیده که اگر شما بخواید عناد بورزید و همونطور که ما اینو بردیمش بالا هم داری فرمان میدیم میاد تو سرتون نابودتون میکنه. بنابراین این معناش این نیست که شما مجبورید به انتخاب دین. این فقط یک تحذیریست، ارهابیست، مثل حال وعیده هایی که خدای متعال میدهد. این وعیده ها الزام آور به این معنی که اجبار بکنه و اختیار رو از کف مکلف بگیره نیست، بلکه بیان آثار اعماله. همطور که اعمال خوب رو اثر مطلوب مترتب می فرماید وعده ای می دهد، اعمال نامطلوب رو هم بهش خدای متعال وعید می ده که انسان این چنین در همه اوقات بین انتخاب و عدم انتخاب امر خوب مخیر. این مخیر بودن بین انتخاب و عدم انتخاب معناش نفی رابطه بین منتخب و اون اثر نیست. یعنی اگر من بخوام مختار باشم، اینطوری مثلا بند داشته باشم، آزاد باشم دیگه، انتخاب بکنم چیز امر بند رو اثری هم متعتب نشه، اگر این باشن من مختارم. ولی اگر نه، من انتخاب بکنم امر بد رو اثر بدم ببینم، این دست منو میبنده در انتخاب. مضمون فرمایششون اینه که معنای انتخاب و اراده این نیست. برحال انسان آزاد مطلق که نیست، به این معنا که در تحت هیچ نظامی در نیاد. عالم نظاممنده، انسان هم در تحت این نظام قرار داره، منتها خصوصیت انسان بین موجودات این است که در انتخاب کاری یا صفتی یا اعتقادی اختیار داره انتخاب بکنه یا نکنه. اما معنای این که انتخاب بکنه و اصلاً نبینه از اون منتخبش، این که قطع رابطه علیت تقریبا اینطور میخوان بیان میکنن. لذا بعضی ها از این معنا استفاده بدی کردن، گفتن اگر ما اینطور بگیم که این منطق الان هم تقریبا توی بحثای کلام جدید میاد که اون چه معنا داره کسی این مسئله رو انتخاب بکنه، این اصل مترتب میشه از اون طرف همون لا اکراه فدی، این با اصل لا اکراه فدی نه تناقضه. لایکن فی الدین کنه انسان آزاد مطلقه. اگر آزاد مطلقه پس این مجازات ها ممنوعه. یکی از اشکالاتی که میکنن کنه بخوان بگن یا این مجازات ها یا مثلا فرمالیته هست جدی نیست، یا در بطنش میخوان بگن این منطق منطق تناقضه، زیاد نمیتونن صریح بگن اینطوری بیان میکنن. بله این رابطه ای بین عمل و اثر نیست. حال یه بحثی هم هست که این حال فقط اشاره میکنم، بحثای علمیه که بین اعمال و آثار رابطه اعتباریه یا رابطه حقیقیه. در اعمال موجب تحریک بر عمل امره، امرم از امور اعتباری دیگه، انشاییات عوامر نواهی از اعتباریاته. بعضیا همین رو سوژه گرفتن و اینکه هست وقتی که اینطوریه عوامر نواهی در مرحله اعتبار آثارش هم همینطوره، منشأ حقیقی نداره، نه منشأ حقیقی داره نه غایت حقیقی تأثیر حقیقی بذاره. خیلی مسائل عوض میشه ها. اخه رابطه بین دنیا و آخرت یه رابطه خیلی اعتباری میشه. اینجا منطق حق این است که این عوامل و نواهی در حیطه اجتماعه، خود اجتماع و اینها در برابر فرد یک وجود اعتباری داره، اما اینطور نیست که اعتبار محض باشه. این آثار حقیقی داره، این منشأ های حقیقی داره. همونطور که منشأ اجتماع چیه؟ وجود فرد دیگه. بله فرد وجود حقیقی داره، از این وجودهای حقیقی امر اعتباری مثلا میگیم درست میشه. خب خود این امر اعتباری آثار حقیقی داشته باشه در همین محدوده. اگر اجتماعی به عنوان مثال اجتماعی باشه، نظامی در این اجتماع نباشه، قطعا یه اثر حقیقی که هر جا مرجع است مترتب میشه. و هاکذا آثار دیگه هم که آثار مقال حقیقی بهش مترتب میشه. خب این کسانی که تو کشتی هستن هیچ نظامی بهشون حاکم نباشه، قانونی بهشون حاکم نباشه، به صرف این که قانون امر اعتباریه مثلا، اون چی میشه؟ این اجتماع از هم فرو میره دیگه. هر کسی بیاد یه کاری بکنه تو این کشتی همه غرق میشه. غرق شدن یه امر حقیقی میشه، نابود شدن امر حقیقی. این مثال عرض کردم که خوب روشن بشه. الان دیگه مباحث طبیعی یه مقداری بعضی مسائل رو روشن کرد. حالا غرض این است که اون نظر حق این است که عوامل و نواهی در یک حیطه جنبه اعتباری داره، اما منشأ حقیقی و آثار حقیقی داره، نه اعتباریت نسبی عوامل و نواهی رو ما میتوانیم منکر بشیم، نه آثار و مبدأ حقیقی اینها را. اینا بحثای کلامی که در مسئله معاد مطرح میشه. خب حالا روی این جهت مرحوم علامه برام که بعضی ها مدن گفتن که خب اگر بخواد این کوه طور بالا سر باشه مجبوره دیگه انتخاب بکنه، معنا نداره. لذا یا باید این رفع تور را توجیه بکنیم یا اون امر را. امر که میگه نه ما میثاق گرفتیم، خذو ما آتیناکم بقوه، اون که بهتون دادیم با محکمی بگیرید که دین است، لعلکم تتقون. پس رفع تور یه معنای مجازی داره، کشون حال که این هم تقریبا یک منطق مادیگرایانه است که معجزات را عمدتا توجیهات مادی میکنه. وقتی که نفهمیدن حقیقتشو به معانی کنایی حملش میکنن. نه شما مثلا در کنار کوه طور بودید، سایش افتاد تو سرتون، فعنا فاوکم، باید بگی که اما کاری کردیم که شما در سایه کوه زندگی بکنید که زیاد اذیت نکشید، سایه زیاد بالا سرتون باشه، سایه کوه بلندی که باشه در پرتوش در مدت زیادی در روز میتونن زندگی بکنن. و لا اکراه فی الدین عمدتاً اینه، اون که انتخاب دین اکراهی که نیست، دین همون اعتقاد به غیبه. خب این یه امر نفسانیه، پذیرشش اکراه بردار نیست. یه چیزی رو به زور یه اعتقادی رو ببرن، خب انسان به گونه ایست که اگر یه امری مقدماتش باهاش باشه، مقدمات روشن مستدل عقل پذیر میپذیره، اگر نه نه نه. این رو خود دنبالش بیان میکنه، قد تبین الرشد من الغی، دنبالش دیگه نمیخونه که اصلا در مقام چیه این لایک را. خب بعد از این که شخص دین رو پذیرفت باید به نوازنش دیگه ملتزم بشه دیگه، معنا نداره که شما زندگی اجتماعی رو پذیرفتی به لوازمش دیگه ملتزم نباش، هیچ منطق اینو نمیپذیره. اگه کسی عاقل باشه اینو میپذیره که هر کسی که توی اجتماعی هست، قوانینی که توی اون اجتماع هست میخواد توی این اجتماع زندگی کنه باید بپذیره. من اجبا بردن به خاطر اینکه میخواد که قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی روشنه. یک کسی که واقعا دنبال رشد عدل رشد باش، احکام داره، همان یومن بالله، همان یک رو به تاو و یومن بالله فقط اسلام زگه بل اولاد الوسق، این آثارش. اما اگر کسی نه دنبال رشد نخواست بره، با اختیار نخواست دنبال رشد بره، خب هرچی هم رشد رو بگی بهش فایده نداره. این اشاره به اون گرایشات وجودی انسانه که انسان فطرتاً رشد طلبه، فطرتاً حق طلبه، باید این گرایشاتش رو دنبال بکنه. اگر دنبال کرد آثار رو میبینه. بله اگه کسی دنبال کرد و واقعا نرسید بهش، اونجا احکام برش مترتب نمیشه. در مقام تحقیق خلاصه مود یه احکام دیگه ای داره. بنابراین میخواد این رو بیان بکنه، این یکی. دوم این که خلاصه که راه رشد اینقدر روشن است که احتیاج به اکراه نداره، یک کسی واقع بین باشه راه رشد رو میگیره. این هم ازش ضمناً فهمیده میشه. قد تبین الرشد، اصلا آشکار رشد از غیب. بنابراین این میخواد که ما باید جایگاه های آیات رو به دست بیاریم که هر کدوم چه منطقی داره، تا که بفهمیم که آیا تناقض داره یا نداره. خب این قسمت رو بخونیم. برفعنا فوقکم الطور. الطور هو الجبل، حال که طور همان کوه است. کما بدله منه، به جای طور جبل را آورده است در این آیه. و از نطقنا الجبل فوقهم که انه ذله. ما یاد بیار اون وقتی که جبل را کندیم بالا سرش. ایشون در ضمن این آیه هم که میارن برای این که بفهمونن که توجیه بردار نیست. رفعنا رو ممکنه توجیه بکنه، اون نطقه النطق والجذب والاقتلاع کنده شد، نه اینکه سایش افتاد. این توجیه بردار نیست. و سیاق الآیه حیث و ذکر اخذ المیثاق اولا. سیاق آیه که اخذ المیثاق را اول بیان کرد. والامر به اخذ ما اوتو و ذکر ما فیه، اونجایی که در آن داده شده. خود رو مادر نکن وز کرو مافی اخیرن. و وز رفع تور فوق هم بین الامرین، این که رفع تور را فوقشون بین این دو امر احزم ایسا خضو قرار داده. معستکوت ان سبب رفع، سبب رفع را هم دیگه بیان نکرده و غایتش رو. خب ما اینا رو باید یه چیزی بفهمیم دیگه، چیزی که مناسب با آیه باشه، باید که ما ازش معجزه رو بفهمیم. یدل علی انه کان لارهابهم، به ترساندن ایشان بوده است. به عظمت القدره، قدرت الهی عظیمه. من دون ان یکون لاجبارهم و اکراههم علی العمل بموتو، این نبره این بوده است که اینا رو اجبار بکنه، اکراه بکنه بر عمل به اون جایی که به اونها داده شده. خودشون خب از کجا این رو استفاده میکنی؟ یعنی که ما از اخذ میثاق استفاده میکنیم. اخذ میثاق کجا؟ اونجاییست که اختیاری باشه، جواب اثبات و نفی باشه. اما اگه جواب یک طرفی باشه اخذ میثاق من نهره. اول اخذ میثاق رو بیان میکنه که داره بهشون میگه شما ما اخذ کردیم، شما هم جواب دادید. حالا که جواب دادید پاش بایستید، جواب رو اجبارم. یه نشانه هایی هم برای حقانیت اخذ میثاق موثوق علیه آوردی. یکیش رفع تور است فوق هم و چیزهای دیگه، موجودات دیگه. و اینم مرحله اول بنی اسرائیل نیست، چیزهای دیگه هم قبلش داده شده. با اعطای اونها این رو هم یکی از اونها نخه. این یک اخذ میثاق قبل بوده، به هر حال در مشکلات بودند، خضا میکرد در تنگنا بودن هاشون اینکه یک منجی بیاد. اسم الله ما منجی هم آوردیم. خب این منجی یه شرایطی داره، نمیشه شما رو نجات بده باز شما همون هر جمعه جو خودتون داشته باشید، بعد نجات رو دنبال بکنید دیگه. اینا اخذ میثاق نیست، بله که انهو مثلا از این توهم این میشه که اگه این کار نکنه اینه که تو به اثر اونا رو یک طرفی میکنه، انتخابشون رو یک طرفی میکنه، دیگه نمیتونه اون طرف دیگر رو انتخاب بکنه. بله دیگه من رو الان میخوام میکنم اصل انتخاب هست، این نشانه ای باید نشان دادن قدرت ما مثل معجزات دیگری که برای بنی اسرائیل آمد. اگر مخالفت عمدی می کردن به این صورت که دشمنی می کردن، چون این سابقه دشمنی داشتن نیه، لکنه او قرآن کریم داره اون نعمتهای پروردگار متعال رو برای اینها نشون میده، بیان میکنه. ما این ارتباط رو با شما داشتیم، عهد میثاق کردیم و این نعمت رو نشانه قدرت رو به شما نشون دادیم، اما شما باز تولید پشت کرد. باز نمیفهمد که پشت کردید، ما کوه رو بلا سر شما آوردیم، آیه بعدیش بیان میکنیم شما تولید رو بزن، ما این کار کردیم، شما هم ترسوندیم، آنها پشت کرد. تفضل ما شما لحال شما شد، نسوی شما نبود نکردی، لذا فرجه های دیگه ای بهتون ندی. ولقد علمتم الذین اعتدوا فی السبت منهم، امکان داره. حالا از آیات دیگر بعدا بیان میفهمن که این مسائل بنی اسرائیل مسائل مختلفی و پیچیده است که قرآن کریم یه روال نقل نمی کنه، اگه قصه گویی نکرده باشه میخواد نکته گویی میخواد بکنه، از آیات چیزی به دست نمیاد، اما از جای دیگه باید این رو استفاده کرد. من منتها این شخص همین آیه رو فقط داره بیان میکنه، میگه عدید اصلا منطقه آیه در کجا هست؟ آیه داره نعمت های پروردگار متعال رو به رخ این ها میکشونه، نعمت که من کار کردی، من کار کردی برای این که شما یه طرفی بشی، بلکه سبب رفع رو بیان نکرده، غایتش هم بیان نکرده. همین ما بردیمال، بردیمال چیه؟ میخواد اگر بترسونه که شما از تحت قدرت ما خارج نمیشی، اگرم دشمنی بکنی باز هم در تحت قدرت ما هستیم، اگر کلتور هم به سرتون نیادیم باز هم در تحت قدرت ما هستید. آیه بعدی این رو بیان میکنه، سما تولیتون من بعد زاری که فلولا فضل الله علیکم و رحمت او لکنتم من الخاسرین، اگر ما شما تفضل نمی کردیم اون دم اول شما رو تارمار می کردیم، این تفضل ما بود که ای به شما فرجیدم. از آیه این رو بخواد بگه که من معجزه نشون داده میشه، معجزه و اتمام معجزه، نه اینکه حالا این معجزه یک تنفی بکنه، چه کسانی با این معجزه مخالفت کردن اما برحال اون اثرش بلا فاصله مترتب نشد. اینجا ما همین و لالم میکنه اخذر میساقه بچون فما رو بما دقال این نرف الجبل فوق هم لوکانه علا ظاهرهی رفع جبل، اگر ما ظاهرش رو بگیریم کان آیتن معجزه، این آیه معجزه است. و اوجب اجبارهم اکراهم علال امر، این موجب اکراه میشه. وقت قال سبحانه و لا اکراه بدین، با این آیه ما باید این رو از معجزه بودنش بندازیم، معنی ظاهریش رو نگیریم، اینطوری مخواد مقدمه چینی بکنه. قرآن رو قبول داره بحث به ظاهر، اما داره توجیه میکنه با یه ذهنیتی، یه ذهنیت ساخته نتونسته جمع بکنه، در ظاهر آیه رو توجیهش میکنه. قال تعالی افانت تکره الناس حتی یکونو مؤمنی، یک اکراه نیست، این غیر وجیهه. این گفته وجیه. چرا؟ فإن الآیه که آمده لا تدل علی ازید من الاخافة والارهاب، بیشتر از ترساندن چیزی رو نداره. ولو کان مجرد رفع الجبل فوق بنی اسرائیل اکراها لهم علی الایمان او العمل، خب اگه اینطوری باشه بقیه موجودات هم همین رو باید بگیم، اون هم باید توجیه بکنیم. ما قمل فرستادیم، زفادع فرستادیم و امثال اینها، این هم باید بگونه یعنی ربطی به امر حضرت موسی مثلا نهشه باشه. خود ید بیضا رو هم، خود عصا رو هم، همین رو باید. لکان اغلب و معجزات موسی موجبتن لدکرا، نعم هازد تعویل و صرف الآیت ان ظاهرها، این تعویل و اینکه آیه را از ظاهرش صرف بکنیم که بگیم رفعنا معناش معنای ظاهری نیست، کناییه. و القول به ان بنی اسرائیل کانو فی اصل الجبل، پای کوه زندگی میکردن، فزلزله و زعزع این جبل، خلاصه این مقداری تکون خورد رو، حتی ازل رأسه علیه، فظنوا انه واقع به، یه تکونی خورد، یه خیال کردن داره سرشون میاد بالا اومده بالا سرمون. گاهی میگیم این مسئله مدن مهم بود، خودمو در چنگال این امر دیدم، بنات کنایی میگیم، چنگال انداخته بود در وجودم، اینم که اندامه اینجایی فزن انه واقع همه، فعبر انها برفعی فوق هم او نطقهی فوق هم، که بالا سر اینها رفته یا کنده شده. این مبنیون علا اصل این کار المعجزات، این مبنی و اینه و خوارق العاده ها، و قد مر الکلام فیها ها، ولو جاز امثال هذه تأویلات لم یبق للکلام ظهورون، اگه ما این تأویلات رو بگیم دیگه حتی همه جا میتونیم این تأویلات رو بگیم دیگه، تو بیانات عوامل و نواهی خب اینا میاد دیگه، ما معانی لغویه رو میگیریم، یه جنبه کناییش رو، اونچه که بعضی ها چنین منطقی رو پیش گرفتن دیگه، منطق نفاق گونه، اصلا دین رو از محتواش انداخته. ولال بلاغت الکلام و فصاحته اصل تتکی علی، بلاغت کلام براش یه اصلی واقعی نمیمونه که بر او تکی کرد و تقومو به. بنابراین اون نکاتی که عرض کردیم از این مطالب به دست میاد، که انهو اولا این شخص این رو استفاده کرده بیان ترتب آثار بر اعمال با اختیار انسان منافات داره، و این آیه هم لاکراف دیم تو این معناست، و این گونه معنا کردن آیه هم همون اکراه در دینه، پس نباید تو این معنا کرده حقیقت. خب این معجزه است دیگه، ظاهرش بیان معجزه است و کرامت الهیه. خب این اگر توجیه بشه بقیه امور هم همینطور بیان که توجیه میشه. خب بعد قرآن نشان که شما این کار رو بکنید شاید با تقوا بشید. ایشون روی لعله نکتهی میفرمان که این لعله نوعاً گویندگان که میگن اون نتیجه امر برشون مجهوله، اما خدای متعال که اینجنین نیست، پس لعله های خدای متعال که ترجیح باشه این باید یک گونه ای معنا بشه، یا مقام مقامیست که این حالت رسیدن به واقعیت مشخص نیست، یا مخاطب این گونه باشه که این لعله یه تردیدی رو به حسب مقام یا به حسب حال مخاطب بیاره. این دقیقت بیانیست در همه جهان که لعله خود متعال می آورد به لحاظ اون منطق خدا نیست که بگیم حال اون مقام ربوبی نیست. لعلکم تتقون، لعل کلمت و ترجن و لازمه فی ترجی صحت و فی الکلام، باید که لازمه در ترجین است که در کلام صحیح باشه، یه بتونید در کلام بیاد. حالا سه و انکانه قائمن به نفس متکلم، این رجاع به نفس متکلم قیام داشته باشه، اول مخاطب او به مقام که ان یکون المقام مقام و رجاعه، که مقام مقام رجاع باشه قطعی نیست. ولم یکون للمتکلم و مخاطب رجاع فی و هو لا یخلو ان شبه جهل به عاقبت الامر، در ترجی خالی از شبه جهلی، خلط جهلی به عاقبت الامر نیست. فرجا و فی کلامه تعالی اما به ملاحظت المقام مخاطب او به ملاحظت المقام، و اما هو فیستحیل نسبت الرجاء الی لعلمه به عاقبت الامور کبانت به علیه الراغب فی مفرداته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.